سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضر آیات قرآن کریم سوره آل عمران آیه 151 بودیم که در محضر قبلش آیات 149 و 150 بودیم، با اینکه بحث تمام نشد در اونجا، ولی خب دیگه چاره نیست، مجبوریم که با حسرت از اون دعایه عبور بکنیم و با شوق به آیه بعدی وارد بشیم. خب موضوع بحث جنگ احد است و تحلیل توحیدی جنگ احد است. به همین جهت خدای سبحان یه مسئله ای رو که به ظاهر یه شکستی برای مسلمانان بوده، با یه تحلیل توحیدی داره نشون میده که این نه فقط شکست نبوده برای شما، بلکه یه تجربه بسیار وزینی در توحید ایجاد کرده، بالخصوص با این آیه که امروز در محضرش هستیم که نشون میده این شکست چگونه به پیروزی تبدیل شد و جنگ احد چگونه به همراه الاسد به اصطلاح منجر شد. بحثی که دنبال جنگ احد پیش آمد که در آیات مختلف از زوایای مختلف وارد می شد، اینجا خدای سبحان می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. بعد از اینکه مسلمان ها شکست رو تحمل کردند، کفار و مشرکین پیروزمندانه به سمت مکه حرکت کردند و مسلمان ها هم لشکر شکست خورده که عده‌ای فرار کرده بودند، عده‌ای مجروح بودند، شهدایی رو بر جا گذاشته بودند که 70 شهید بود، به سمت مدینه حرکت کردند. وقتی به مدینه رسیدند، خب تمام کوچه های مدینه، شهر کوچکی، 70 شهید یک جا یک دفعه، همه کوچه ها عزادار، مجروح دار و حالت حزن و ناامیدی. بعد دشمن قدری که از احد دور شد، یه دفعه به فکر افتادند، وقتی لشکر مسلمان ها رو که اینها مردان قویشون بودن ما شکست دادیم، چرا برگردیم مکه؟ الان میریم مدینه، بقیه شون هم چکار میکنیم؟ از بین میبریم و این لشکر کاملا دیگه بعد از این هم نتونه سربلند بکنه، شکست کامل باشد. قصد برگشت کردن. خبر بله مالی این بودش که اونها، حالا باز تو تحلیل عرض خواهیم کرد که اینها وقتی قصد برگشت کردن، خبر به مدینه رسید، به پیغمبر رسید که اینها شور کردن و قصد بازگشت و جنگ با بقیه کار رو که تمام کنن دارن، چون اینها خودشون هم از قبل آماده نکرده بودن برای چنین پیروزی. یعنی حد اکثری که پیش بینی کرده بودن یه جنگ رو در روی بود که اگر بتوانن مسلمان ها رو شکست بدن، با توجه به عقبه ای که مسلمان ها در مدینه دارن، دیگه به خودشون جسارت نمیدادن بیان تو مدینه. اما وقتی جریان منافقین ابتدای جنگ احد پیش آمد که یک سوم لشکر رو عبدالله ابن ابی جدا کرد و برگشتن، و عجیب هم هست، ببینید امروز کاملا تطبیق با اون روزو داره، منافقین برگشتن جنگ نکردن، ولی شعارشون این بود که مسلمان هایی که رفتن جنگ ترسو هستن. یعنی اونایی که رفتن جنگ رو میگفتن اینا چی هستن؟ ترسو هستن. چرا؟ میگفتن ما گفتیم بمونیم تو مدینه تا تو مدینه این دفاع رو انجام بدیم، چون دو نظر بود دیگه. بعد نظر بر این قرار گرفت بالاخره برن احد، از مدینه خارج بشن. بهانه کردن اینها که اینا تو مدینه نماندن برای دفاع، ترسو بودند و چون ترسو بودند رفتن. خیلی تعبیر عجیبی اینم، یعنی همون که آقا میفرمایند گاهی به اصطلاح بین جریان شهید و اون خلاصه به اصطلاح بله جلاد جا رو عوض میکنن. اینجا بین شجاع و ترسو جا عوض شده، اینا ترسیدند نیمه راه برگشتن، اما کاملا با قدرت و یقین بیان کردن رسانه‌ای که اینا ترسو بودن که رفتن و اینا از ترسشون رفتن. خیلی خلاصه اینم حالا میخوام بگم از این مدل همیشه جنگ رسانه‌ای بوده و خودشون هم تبرئه کردن که ما نرفتیم، ما شجاع بودیم. نمیگن ما ترسو بودیم، چون اگر نمیرفتن بعد ادعی که بالاخره پیروزی به دست میامد یا شکست هر چی که بود اینا مورد اشکال واقع میشدن. شما پا کجا بودید؟ شما مردید، مردانگیتون کجا بود؟ از ابتدا قبل از اینکه جریان معلوم بشه شکست است یا پیروزی، شروع کردن چیکار کردن؟ که اینا از ترسشون از مدینه خارج شدن برای جنگ با به اصطلاح مشرکین مکه. خب حالا این رو عبوری عرض کردم. وقتی خبر به پیغمبر رسید، اونجا دارد که پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که تو جنگ نبودن به هیچ وجه حق ندارن دوباره برای لشکر آماده بشن. کسانی که تو جنگ بودن، اونهایی که فرار کردن هم حق ندارن تو لشکر حاضر بشن. یعنی به جای اینکه الان لشکر رو بگه جذب حد اکثری، تو این مرتبه دقت بکنید، مراتب متفاوته ها، جای کار متفاوته. قبلش وقتی جریان فرار پیش آمد تو صحنه و میدان بود، پیغمبر فرمود هر کسی که فرار کرده برگردد مورد عف قرار میگیرد. اونجا چیکار کرد؟ همونجا که تو صحنه جنگ احد بود، هر کسی که برگردد مورد عف قرار میگیرد، خدا عفونا انکم، از شما گذشت. اونجا چیکار کرد؟ عف به حد اکثری و جذب حد اکثری. اما تو جریان جنگ حمراء الاسد که بعد از احد بود و الان دشمن میخواد بیاد تو شهر بقیه یه لشکر رو از بین ببرد، به ظاهر و قاعده این است که پیغمبر دل منافقین رو هم جذب کند، نرم کند، بگه شما باشید، اون فراریان باشن، بقیه هم باشن، حتی اگه کسی دیگری هم هست که به نحوی بشه جذبش اما اینجا نه. اینجا پیغمبر فرمود اینجا خلوص حد اکثری لازم است، نه جذب حد اکثری. ببینید جا به جا اینا رو باید چیکار بکنیم؟ تحلیلات دقیقه ها. یه موقع نگیم با این جذب حد اکثری غلطه، میگه نه، جذب حد اکثری جا دارد، خلوص حد اکثری هم چی داره؟ جا دارد. هر کدومش یه امتحان و ابتلایی است، باید تشخیص داد کدام یک از اینها الان لازم است. لذا مثل جریان مباهله، ببینید هر جایی تو جریان مباهله هم ببینید پیغمبر اکرم لشکر را ننداخت برای مباهله، یه خلوص حد اکثری رو میخواست در اوج خلوص، اونم دیگه اون اوج خلوص بود. لذا اینجا پیغمبر فرمودن که فقط کسانی که دو قوله، فقط کسانی که مجروح شدن تو این جنگ حاضر باشن، یعنی کسایی که وایسادن، اونایی که شهید شدن که شهید شدن، اونایی که مجروحند فقط وایسن، که اینا تو جنگ صدمه خوردن، پایداری کردن، استقامت به خرج دادن. در نقل دیگری نستش که اونهایی که ماندند و مجروح شدند و اون کسانی که فرار کردن ولی برگشتن، نه اونایی که فرار کردن و برنگشتن رسیدن حالا به مدینه، نه، چون فراری ها دو دسته شده بودن، قبلا اینا رو توضیح دادیم. اونایی که ابتدا فرار کردن اما امنه نعاس، همونجور که در آیات بعدم میاد و قبلا هم عرض کردیم، یه خواب و یه باران و نم باران و یه شک بر اینها وارد شد که چیکار داریم میکنیم، پیغمبر رو تنها گذاشتیم داریم فرار میکنیم، برگشتن. از یقشی که در همون آیه دارد که همین تو ادامه همین آیات هم هستش که میاد که اینها بله ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از این فشاری که وارد شد، امنتا نعاسا یقشا طائفتا منکم و طائفت و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده رو شامل شد، یه عده هم نه انقدر خودشون مشغول بودن اونا نه، که یظنون بالله غیر الحق، اینا که فرار کردن بر نگشتن، اینها دیگه دو دسته شدن. اینجا خدا میفرماید، اینجا میفرماید پیغمبر اکرم که اونهایی که ماندن در جنگ استقامت کردن یا فرار کردن ولی زود برگشتن، یعنی هنوز از احد دور نشده بودن، همونجا بودن، به صحنه جنگ بازگشتن، فقط اینها بسیج بشن، بقیه حق ندارن. اثر این چی شد؟ اثر این شد که خدای سبحان حالا که این جمعیت خالص در مقابل مشرکان قرار گرفتن، نوع جنگ متفاوت می شود. نوع جنگ در اونجایی که جذب حد اکثری باشد به نحوی است، اونجایی که مرتبه خلوص در کار باشد به نحوی است. در جنگ بدر، در جنگ بدر خلوص مسلمان ها در یک اوجی بود، لذا امداد خدای سبحان نسبت به مؤمنان در به اصطلاح طوایف مختلف ملائکه منزلین، مسومین و مردفین، سه دسته از ملائکه که قبلا توضیح شد دادیم، محقق شد که به طوری که هم رعب در قلوب مشرکین افتاد قبل جنگ، که در نقل تاریخ دارد که قبل از جنگ بین خود اونها به طوری بود که ترس شدید ایجاد شده بود که چی کار کنیم در مقابل اینها. حتی پیغمبر وقتی براشون پیغام صلح فرستاد، اکثریت قبول داشتن که صلح بشه برگردن جنگ نکنن، ولی ابو جهل در جنگ بدر اصرار کرد به جنگ، و چون فرمانده اصلی و اون به اصطلاح مدیر اصلی جنگ بود، حرف ابو جهل به کرسی نشست در بین مشرکین و صلحی صورت نگرفت. اما چون اخلاص مؤمنین در مقابل مشرکین شدید بود، خدای سبحان هم نصر به رعب کرد، هم نصر به تثبیت، نصر به تثبیت در جبهه مؤمنان، نصر به رعب در دل در حقیقت چی؟ کفار. اینجا وقتی که اینا بحث، ببینید، قبول کردن خدا، باور خدا با باور نداشتن خدا باید متفاوت باشه. وقتی که ما نگاه اون کسی که مثلا داره تحلیل میکنه صحنه رو از نگاه ایمانی باشه، یه طوری تحلیل میکنه، اما اگه از نگاه ایمانی نباشه، صحنه تازه داخلی خود ما رو هم کمتر از اون چیزی که هست میبینه. میگه اگه اینا بخوان ما رو بمبارون کنن، همه چیز ما به راحتی از دست میری و هیچی باقی نمیمونه. از طرف جبهه خودی دیدید که بعضی حرفا رو اینا میزدن که کافیه اونا بخوان اراده کنن ما رو بزنن. یه موقع از آغاز میفرماید اینا عمریه میخوان این کارو بکنن، نمیتونن، میدونن نمیشه، قدرتشو ندارن. نصر به رب تو دلشونو خالی کرده. تعبیر بود که هواپیمای آقای سلیمانی رو گاهی داشت پرواز میکرد، مثلا جایی میره میومدن کنارش جتای اینها که ببینن ما میدونیم تو این هواپیمایی، اما جرئت نمیکردن کاری بکنن. این جالبه. اینا میگن میومدن کنار هواپیما که نشون داده بشه ما میدونیم تو این هواپیمایی ها، اما جرئت نداشتن کاری بکنن. تا این زمان اون به اصطلاح کسی که دیگه هیچ جهالت سر تا پاشو فرا گرفته بود، ترامپ، همچین مثلا مسئله واقع شد. نصر به رب که الان 40 و چند سال اینها قصدشون هست، میخوان، اما واقعا دلشون خالی میشه که بعدش چی میشه، چطوری میشه، چی کار میشه کرد، تحلیلشون به نتیجه نمیرسه. لذا اینجا چقدر جالبه، اینجا سنلغی فی قلوب الذین، لشکر مشرکین وقتی حرکت کرد و شما در مقابل لشکر مشرکین، جمع مجروحان حادثه احد رو حرکت دادید که لنگ و لوگ و عساکش و بر دوش دیگری تکی، این که جنگ نمیشه که. آخه مجروحی که اینجور خودش صدمه دید، گفت اینا را بیفتن، هر کسی میتواند حرکت بکند را بیفتد از اینایی که مجروح شدن. حالا یک نمیتونه دیگه حرکت بکند، او عذرش موجه بود، هر کی میتواند به هر گونه. اینم خیلی جالبه، شاید نظیری تو جنگ ها ما نداریم، تو جنگ های پیغمبر نداریم. ما داشتیم بین به اصطلاح مجاهدینمون که دست از پا از دست داده، پا از دست داده، اما در این حال به هر نحوی از خودش رو تو جنگ حفظ میکرد و حاضر بود. اینجا میفرماید که سنلقی، تعبیر سنلقی، نلقی یعنی متکلم الغیر، یعنی ما، خدا میگه ما، سنلقی ما در قلوب چی القا میکنیم، القا انداختن در قلب، قذف فی القلب، یعنی القا گای انداختن، الق اساک، اساتو بنداز به موسی میگه، انداختن به زمینه، گاهی در حقیقت القا چی هستش؟ القای در قلب، وضع الفاظ برای ارواح معانیست که همه اینها القا از مجازم نیست که بعضی از مفسرین فرمودن اون طبق اون مبنا میشه مجاز، اما طبق مبنای وضع الفاظ برای ارواح معانی سنلقی مجازم نیست که در قلب است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا، دلها دست خداست، هم در جهت ایمان، هم در جهت چی؟ هم در جهت کفر. منتها این که دل دست خداست، آیا بشر و انسان به جبر وادار می شود کاری رو؟ نه، اما داده هایی که بر انسان وارد می شود تو تصمیم گیری اختیاری انسان چی داره؟ اثر در حقیقت مستقیم دارد که قبلا بحثش رو داشتیم، داده ها و اراده ها، یعنی مطابق داده ها اراده شکل می گیرد، نه به جبر، با اختیار. لذا اخباری که از جانب مشرکین به مدینه می رسید ابتداعا و منافقین اینو آب و تابش رو زیاد می کردن که قوم با هم اتفاق کردن بترسید، اجمع و امر، اینا با هم اجماع کردن در از بین بردن شما، شما بترسید. پیغمبر اکرم دیدی اینجا اگر بخواد در مقابل اونها یه حرکت جذب عمومی انجام بده، با توجه به اون دلهایی که تو جنگ احد خالی شده بود و شکستی که ایجاد شده بود، اینها در حقیقت فشل بودن، اینها بودنشون تو لشکر اختلال ایجاد میکرد، اما فقط کسانی که آماده برای شهادت بودن، اینهایی که دیگه گفتن ما اگه مجروح شدیم چرا شهید نشدیم، وای میسیم تا مرحله بعدی هم، اینها رو جمع کرده. اثر این چی هستش؟ اثر این است که اگر آیه رو یادتون باشه که آیه فرمودش که اون آیه شریف در رابطه با جنگ میفرماد این کان منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین و این کان منکم مئه یغلبو الفا، درسته؟ بعد دنبالش میفرماد که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، شما ضعیفتر دید، شما ضعیفترید، اون مرتبه صبر رو ندارید. اون جایی که 1:10 بود، 20:200 بود، 100:1000 بود، تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به 1:2. یعنی وقتی جذب حد اکثری تر می شود، طیف مؤمنان گسترده تر می شود از جهت مراتب ایمان، نحوه تقابل و وقت تو این رابطه باید دیده بشه. تعبیری که ما تو فلسفه داریم میگیم نتیجه تابع اخص مقدمتین با سین سدندونه، اخص یعنی کمترین، یعنی اگر صغرا و کبرا رو چیدی بعد دیدی صغرا زنیه، اون وقت نتیجه حتما چی میشه؟ زنی میشه، یقینی نمیشه، اگر جزئی بود جزئی میشه، کلی نمیشه. چرا؟ چون این نتیجه تابع اخص مقدمتینه. خب با این نگاهی که نتیجه تابع اخص مقدمتینه، دو لشکر اگه میخواستن مقابل هم قرار بگیرن، وضعیت این دو لشکر، وضعیت اخص مقدمتین اگر میخواست برای مؤمنان باشد، شکست قطعی بود. لذا اینجا جای چی بود؟ فقط اهل اخلاص بود، درست تعدادشون کمتر بود، اما ضریبشون چی بود؟ بیشتر بود، 1:10 بود، درسته؟ این چقدر اینا زیباست، داد تشخیص این که کجا چگونه، خیلی کار مهمیه، کجا باید همه مؤمنان و طوایف مؤمنان بسیج بشن، کجا باید چی بشه؟ مخلصین از مؤمنان اونجا بسیج باشن و مراتب این بس بین این دوتا. حالا داریم عرض میکنیم که الان به عنوان یه نکته عرض میکنیم که ببینیم یه جایی شرایط روانی به گونه ایست که شرایط روانی جو عمومی سالمی باقی نگذاشته، مثل همین شکست بعد از جنگ احد، به طوری که اذهان مؤمنان عمومی در یک مرتبه فشل و فتور و در حقیقت سستی کامله. اینجا این نیرو به درد نمیخوره، درسته؟ اینجا یه نیروی میخواد که بداند اگر شکستم خورده برای شهادت آماده است، بگه اب نداره، اگه پیغمبر میفرماد من میرم شهید بشم فقط. اینجا این نیرو کار ازش میاد. لذا تا اینا بسیج شدن و حرکت اینها نظم دیده شد و لشکر بس پیغمبر از اینها که حالا ببینید 700 نفر بودن کلن تو جنگ احد، 70 تاشون شهید شدن، عده ای مجروح شدن، عده زیادی فرار کردن، بعضی کم هم ماندن، حالا بگید نمیدونم 18 نفر مانده بودن پیش پیغمبر یا مثلا به همین حدود 4 نفر مونده بودن نقل های مختلف. حالا در نظر بگیرید این لشکری که شکل گرفته چند نفر میتونه باشه که فراری ها رو حذف کنیم، درسته؟ مجروح ها بمانن، اونایی که استقامت کردن بمانن، یا فراری هایی که رفتن و سرعت برگشتن، حد اکثر اینا بعید است که بیش از مثلا 200 نفر بشن اینا، اونم با چی؟ با جمع مجروحانی که تو اون حادثه مجروح بودن و اینا با عصا و با تکیه بر دیگری و اینا که نقل میکنه، اینا جمع شدن کنار هم حرکت بکنن. خبر رسید به ابو سفیان و لشکر احد که مسلمان ها اینجوری جمع شدن، یعنی همون مجروحا، همون جایی که به نظر مجروحا جمع شدنشون تو نگاه اولی ضعفه و جوری به نظر میاد که خب اینا که دیگه درب داغون کردنشون راحت تره، به نظر اولی چی میاد؟ این میاد که اینا پس چلش کردن که اینجوری بخوان بیان به جنگن، اینا که با فوت بندن، کافیه ما فوتشون بکنیم. حالا مثلا ما میگیم همین ترکیب رو اینا گفتن، اگر مسلمان ها مجروحاشون هم را افتادن پس ببین چه خبره، چه چیزی، چه تشجیع شجاعتی، چه حالتی. اینا گفتن سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم، ما چرا خلاصه حالا که پیروز شدیم بیایم دوباره توی مخمسه ای که نمیدونیم نتیجه چیه الان. یعنی این داده هایی که برای اینها وارد شد که این داده ها رو خدا میگه سنلقی، ما این داده ها رو دادیم براشون، درست ممکنه اخبار از طریق افراد رسیده باشد، اما سنلقی نتیجه‌ای که بر این داده‌ها ایجاد میشه گاهی تحلیل شجاعت آور میشه، گاهی تحلیل ترس آور میشه. میگه اینها وقتی این داده‌ها رو دیدند از نتیجه این داده‌ها چی استفاده کردن؟ دیدن برگردن بهتره، به طوری که تعبیر خیلی جالبه، به طوری که به گونه‌ای برگشتن و وارد مکه شدن بعد از این بسرا برگشتنشون مثل لشگر شکست خورده، یعنی هر کی تونسته بود زودتر خودشو برسونه، هر کی تأخیر افتاده بود پراکنده، نه یه لشگر فاتح که با در حقیقت دف و ساز و اینجوری خارج شده بودن که با ساز و دهل وارد بشن جار بزنن و بخوان بگن ما، ندیدن با یه تیپه یه لشکر چی؟ شکست خورده. خیلی اینا زیباست، یعنی لذت از پیروزیشون نبردن، نتونستن با چی؟ با یه تصمیمی که گرفتن که ادامه کار تک. خدا میگه مگه نظام ایمانی و نگاه ایمانی مگه تمام شده؟ سنلقی فی قلوب الذین، چقدر زیبا یه آیه است، ببین چقدر از توش حرف در میاد. اونم نلقی، میگه وقتی ما القا میکنیم غیر از این است که ملائکه ما القا میکنن، غیر از این است که در حقیقت جنود و اسماء لشکریان ما تو زمین و آسمان، یه موقع بارانی میبارد خدا اون باران رو سبب شده، یه موقع به اصطلاح خوابی عارض می شود، واسطه‌ای در کار است، اما یه موقع سنلقی. حالا همین آیه که اینجا آمده نظیر این آیه که حالا بقیهش هم انشاءالله در محضرش هستیم، در سوره انفال هم در رابطه با سنلقی آمده، اونجا به این صورت است، می فرماید از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم، که این مربوطه به سوره انفال، مربوطه به جنگ بدر است. از یوهی ربک الی الملائکه، ببین خدا وحی کرد به ملائکه که انی معکم، به ملائکه گفت من با شما هستم. فثبتوا الذین آمنوا، پس شما چیکار بکنید؟ شما تثبیت بکنید الذین آمنوا را، یعنی واسطه. یعنی اینجا خدا ملائکه رو، با اینکه ملائکه جنود الهی هستن، اما خدا به ملائکه میگه من با شما هستم، انی معکم، اما فثبتوا الذین آمنوا، شما اون کسانی که اهل ایمان هستند رو تثبیت بکنید. اما نصرت فقط به تثبیت قلوب مؤمنین همیشه فقط نیست، گاهی به این است، گاهی لازمه یه طرف در حقیقت تثبیت بشه، کفایت میکند در نصرت و غلبه. گاهی طرف مقابل فقط چی میشه؟ رعب در وجودش ایجاد میشود که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در جنگ احد. اما در جنگ بدر میگه نه فقط ما تثبیت در قلوب مؤمنین رو کردیم، اونم به واسطه ملائکه، بلکه دنبالش سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اونجا به جای سنلقی حتی داره چی؟ سألقی. اینم خیلی زیباستا. جنگ بدر یک مرتبه عظیمی بود، در اونجا اولین جنگ بوده و مسلمان ها تقریبا یقین داشتن شکست میخورن، چون رفتن دنبال اون کاروان بدریون، رسیدن به لشکر بدریون، دنبال اون کاروان بودن که چکار بکنن؟ کاروان رو غارت بکنن به تقاص اموال از اینها که از مکه اونها مصادره کرده بودن، درسته؟ رفتن دنبال اون بودن. اما یه دفعه در آخرین لحظات مواجه شدن با این که پیغمبر به اینا گفت اینجوری شده، حاضرید؟ گفتن ادامه میدیم. گفتن با این که لشکره، ادامه میدیم. اینجا خدا داره، ما دو کار کردیم، چون اخلاص اینها شدید بود، ما دو کار کردیم. یکی این که تثبیت قلوب مؤمنان رو به واسطه ملائکه، تثبیت قلوب مؤمنان رو به واسطه ملائکه یه مرتبه است. یعنی اگر که مؤمنان در یه مرتبه عظیم تری بودن، اونجا هم تثبیت چی میشد؟ بی واسطه محقق میشد. اینم یعنی یک مرتبه از کمال مؤمنان بوده، ولی آخری مرتبه نیست. تونستم عرضو برسونم؟ چنانچه چون مشرکان در اوج نفرت بودند، خدا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. سألقی قوی تره. سألقی، ببینید، من سألقی، یعنی من این کارو کردم. این وقتی خدا متکفله یه امری میشه، درسته که دستگاه الهی هم سنلقی عظمته، نون نون عظمت، مفسرین هم گفتن یعنی وقتی میخواد عظمت رو برسانه سنلقی میاره، این از یه وجهشه، درستم هست که عظمت. اما سألقی وقتی به عنوان این که متکلم وحده است خدا میگه من، اینجا چی میشه؟ اینجا عظمت در اوج خودش قرار میگیره. درست سنلقی عظمت دستگاه الهی است، اما سألقی چی هستش؟ عظمت بیواسطه است که دیگه هیچ دستگاه، خود مستقیم خود. اینا خیلی زیباست. یعنی اگر این نگاه رو که مراتب نصرت گاهی در قلوب مؤمنین است، گاهی در قلوب کفار است، درسته؟ در مقابل رعب در اونها دیگه، قلوب کفار یعنی رعب، در قلوب مؤمنین یعنی تثبیت، درسته؟ گاهی اون ساز و کار جنگ است، باران به موقع در لشکر دشمن یا لشکر در حقیقت مؤمنان میشه جنود الهی، که اینا را داریم همه، که در جنگ ها اتفاق افتاده. گاهی میبینید به اخباری است که رد و بدل میشود، که این اخبار یه دفعه چی ایجاد میکنه؟ یه به اصطلاح تصمیم دیگری گرفته میشود و انواع مختلف دیگری از نصرها در کار است، که کسانی که تو جنگ های به اصطلاح خود این مثلا جنگ 8 ساله ما بودن، یا سرگذشت این 40 و چند ساله انقلاب، به وضوح خیلی از اینها معلومه. یعنی واقعا آدم میبینه وقتی به عراق حمله کردن، به افغانستان حمله کردن، خودشون اظهار کردن ما مقصودمون ایران بود، درسته؟ اما وقتی به عراق حمله کردن، کی رو به این بردن؟ صدام رو به این بردن. این در نهایتش به نفع ما شد یا به ضرر ما؟ تو افغانستان که اومدن اون موقع، کی رو از بین بردن؟ طالبان اون موقع رو از بین بردن، و القاعده و اینا ریاتون است یا نه؟ درسته؟ اومدن اونجا اینا رو از بین بردن. به نفع ما شد یا به ضرر ما شد در اولش؟ به نفع ما شد، ما یه فرصتی پیدا کردیم، اونم تو اون دورانی که دولت کی بود؟ دولت اصلاحاتی بود که اون موقع اگر یادتون دولت اصلاحات بود، دولت اصلاحاتی بود که اگر اون موقع این کارا رو می‌خواستن بکنن دولت خودش تسلیم می‌شد. گذاشتن هی ما قوی‌تر شدیم، هی به اصطلاح ترسیدن اونها، ما قوی‌تر شدیم هی اونا رو به ضعف رفتن. همون عراقی رو که اونا فراهم کردن شد خودشون گفتن ما دو دستی تقدیم ایرانش کردیم. عراق رو گفتن دو دستی تقدیم طرفداران ایرانش کردیم. افغانستان رو از اون چیزی که تهدید جدی برای ایران باشه چی شده؟ خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمودن که جریان شوروی اون موقع که فروپاشی شوروی پیش اومد گفتن هیچ ایمان شما رو مضاعف کرد که یه ابرقدرت قوی بالا سر ما این همه بزرگ و این همه قدرتمند پاشید از همدیگه شد چی؟ جمهوری های کوچکی که دیگه بر ما خطر نداشتن، یعنی دیگه نمیتونن به ما زور بگن دیگه، هر کدومشون در قبال ما یا حد اکثر مثل ما بودن دیگه. این خودش یک دور کشور یک کسی نباشه که قدرتمندی باشه که حرفش برو داشته باشد، نه تمام شد. گو این ایمان شما رو مضاعف کرد. از یه منظر دیگر آقا ببین چقدر ایشون فرمود اگر شاکر باشی طولی نمی کشد که آمریکا هم به همین سرنوشت مبتلا میشه، یعنی پراکنده میشه و پخش میشه و تجزیه میشه و به اصطلاح و این امید هست که انشالله این زمینهاش پیش بیاد، حالا شما دورم نبینید خیلی. بله خب این نگاه رو داشتم عرض میکردم. قاعده است. بله یعنی ببینید مراتب ایمان از یک سو، مراتب کفر از سوی دیگر، این دوتا تأثیر داره. اون حیث بقاء ایمان از یک سو، حیث سیطره کفر از سوی دیگه، همینو تأثیر داره. اگر اینجا در جنگ احد اینا حمله میکردن مسلمان ها رو در مدینه قلق و غم میکردن، اساس اسلام به خطر می افتاد بقایش، و از اون طرف سیطره کفر کاملا تثبیت می شد. لذا دو طرف نصرت محقق شد، هم مؤمنان صابر رو پیغمبر به عنوان مخلصین و مخلصین اینها رو برای جنگ دعوت کرد، از طرف دیگری اونها رو هم رعب در درونشون انداخت، چنان تو جنگ بدر هر دو اینا به کار افتاد. چون اولین جنگ بود باید یه ضربه شستی به مشرکین داده میشد تا دیگه کسی جرئت نکنه بین، یعنی یه تابلو شد جنگ بدر، یه تابلو شد جنگ احد، شکست شد اما دنبالش پیروزی محقق شد. با همین نگاه چقدر اینا خداستا ما خلاصه یه شکست، چون پیروزی رو به تعبیر خود قرآن پیروزی مسلمان ها رو به دست خود مسلمان ها در رها کردن تنگه و کوتاهیشون تبدیل کردن به شکست خودشون. حالا تحلیل میکنه خودتون این کار رو کردید. آیه بعد میفرماد شما باعث شکست شدید، پیروزی رو به شکست تبدیل کردید، اما دوباره با تصمیم غلط مشرکین و تصمیم صحیح پیغمبر شکست تبدیل به پیروزی شد. و همین رو مردم فهمیدن وقتی که این لشکر به همین جور آماده شد حرکت کرد، همراه الاسد آمدن از مدینه بیرون، آمدن از مدینه بیرون، همین که حرکت کردن و آمدن به همراه الاسد رسیدن، به همراه الاسد یه منطقه از رسیدن، همین آمدن و تا اینجا حرکت کردن فرار اونها رو به دنبال داشت که معلوم شد این باعث فرار شده. یعنی همین جور نشد که مشرکین خودشون چیکار بکنن برگردن، نه، لشکر که حرکت کرد کفار و مشرکین برگشتن، یعنی هم برای اونا روشن شد که حرکت اینها باعث برگشت اونا شده، هم برای مؤمنین روشن شد که این حرکت اینها باعث، خب میدونید این چه روحیه ایجاد میکنه؟ یعنی این روحیه که بدونن اینها باعث شدن اونا فرار کنن، این فرار اونها از مرد معرکه، برگشت اونها و تصمیم به رجوع اونها پیروزی رو برای اینها رقم زد و امید رو دوباره زنده کرد، در حالی که منافقین داشتن از صحنه گلالود به اصطلاح این جریان کمال استفاده رو میکردن در شایع پراکنی، که روایات مختلفی توی این مسئله هم هستش که میگفتن برگردید به دین سابق خودتون تا زنده بمانید. اما یک دفعه حالی شد که مردم دیدن با ایمان بودنشون چقدر افتخاره، همون جوری که تو جنگ بدر این احساسو کردن، یعنی نصرتی که خدا در اینجا انجام داد و برای ما بارها و بارها و بارها انجام داده
که رعب در قلوب کفار و مشرکین انداخته گاهی ما احساسش رو نمی کنیم. رعب ایجاد شده ها، چون یه موقع هست انسان حتی تثبیت قلوبی که خدا ایجاد میکند و ما گاهی احساس نمیکنیم، احساس میکنیم رفتیم جلو جنگیدیم دشمن نمیدونیم که صحنه با تثبیت قلوب بود که شکل گرفت و اونها با رعب بود زیر پاشون خالی شد و ترسیدن. این ندیدن نعمته، عدم تحلیل غیر صحیحه که آدم صحنه رو تحلیل صحیح نه، لذا خودش میبینه. اگر امام میفرماد خرم شهر رو خدا آزاد کرد، یعنی این، یعنی تو قلوب کفار رو بنداخت، تو قلوب مؤمنین تثبیت ایجاد کرد راه رو، به طوری که مثلا گاهی یه جایی ممکنه ما اشتباه مسیری رو حرکت کنیم، اما اون اشتباه منجر میشه به چی؟ به یه قوت سر در آوردن. نمیگه هر اشتباهی خوبه ها، نمیگه محاسبه نباد باشه ها، درسته؟ ببینید جریان سید حسن داشت سخنرانی میکرد تو اون جریان درگیری بین حزب الله با اسرائیل، اگر یادتون باشه در حین سخنرانی گفت الان نگاه کنید به اون به صلاح ناودین زنده و اینا زدن و خورد و ناو از بین رفت. یه صحنه زنده، اون ناو ساغر بود، ناو چی بود که اگر اسمش اشتباه نکن، یه کار زنده. این اصلا یک دفعه خوب زدن حزب الله برای اولین بار یه موشک رو بزنه، این خطور که اصلا تو این صحنه این کارو بکنید. میگه من داشتم سخنرانی میکردم به من این نامه رو دادن که الان میخوایم بزنیم شما چیز کن، یعنی این خطوری که تو اون لحظه ایجاد میشه به ذهن هر کسی، بعد انتقال میده، بعد انجام میشه، اینا خیلی عجیبه. اینا نصر به روب است که اینقدر قدرتمندانه است، اینقدر قدرتمندانه است که در صحنه زنده میگه نگاه کنید اصلا نداریم تو جنگا اینجوری که بیاد بگه، اونم یه حزبی نه یه حاکمیتی، بیاد بگه نگاه کنید ببینید ارتشی که به عنوان ارتش چهارم جهان از جهت قدرت نظامی مطرح میکردن، تحلیل میکردن، اینجوری تحقیر بشه. خب خیلی مهمه اینا، نمیدونم میتونم این نگاه تحلیل صحیح رو یاد بگیریم از قرآن، چجوری تحلیل کنیم صحنه رو. اگر میبینیم دشمن ذلیل در مقابل ماست، بی خودمون فقط نگیریم، حل رو به نگاه الهی ببینیم. در کنار این که تمام توانمون رو داریم به کار میگیریم، باید تمام نگاهمون رو بکنیم. خب از آن داره میشه سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. این سنلغی تعبیراتی که در به اصطلاح لغت هم آمده، جالب دوستان تو لغت رو هم نگاه بکنن. خب ولی ظاهرا فرصت از آن شدش، بله دیگه، حالا بماند ان شاء الله. لغت هاش هم هر کدوم چقدر بار داره، یعنی هر لغتی که در اینجا به کار رفته، این سنلقی قلب الروب، این در حقیقت ینزل به سلطان، معوا مسوا، همه اینها هر کدام از این لغت ها که به کار رفته خیلی بار معنا توشه برای این بیانی که میخواد اینجا بکنه. انشالله اگر که فرصت بود جلسه آینده زنده بودیم در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست شما درد نکنه آقای علیزاده عزیز ما، خیلی چشم، خیلی ممنون، سلامت باشین، سلامت باشه. آقا در ذهن ما یادمون رفت اسعد الله ایامکم، اینا همه آوازها از شه بود، همه اینها از الحمدلله برکت وجود پیغمبره که قرآن رو آورده. غرق در آیات قرآن بودیم، خود صاحب آیات رو که پیغمبر بود فراموش کردیم. انشالله برای این که دلهامون محمدی باشد بماند و در دنیا و آخرت محمدی باشیم، صلوات محمدی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله، بله بفرم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله. خب دیگه حالا این میگفتش که یک کلامه، اما همه اینها میخواد اونو بگه. حالا ایشالله شاید تو جلسه آینده اگر دیگه. بله همش میشه، حالا اشاره میکنی که در حقیقت دست شما درد نکنه، ببخشید بله بله اشاره میکنیم که این عمومیت داره،
فقط یه قاعده، یک واقعه نیست، یه قاعده است و بعدم قاعدش باید چیز پیدا بکنه، قواعدش معلوم باشه که کجا کدوم محقق میشه، تحلیل ما هم بر اساس اون شکل بگیره ان شاء الله تو ادامه. به خاطر اینکه اینجا تو نظام تشریف فعل مؤمن جزا دارد، فعل مؤمن جزا دارد، جزای فعل مؤمن به مقداری که به اصطلاح توحیدی بشود، ادراک توحید رو بکند، خدای سبحان دخالتش واضح تر میشود، جزاست. من واضحه برای شما، خوش به حالت. خوش به حال. اگر شما نگاه توحید رو اینقدر دارید که خیلی خوبه، ما نداریم، خدا اینجوری برامون واضح میکنه. یعنی میگه من اینجوری ویژه نشونتون میدم، یعنی ویژه نشون میده، یعنی مثل اینکه عصای موسی آیا اژدها شد، آیا بقیه عالم هم لحظه به لحظه در اراده حق هست یا نیست، پس چرا اونجا این کارو میکنه؟ لزومی نداشت یا لزوم داشت؟ تا اونجا نشون بده که من اینجوری، اون نظامی که عادت کردیم برایش رو بیاره چیکار بکنه. لذا همه عالم توحیدیه، همه عالم اراده حق، اما تو یه جا اراده حق جزاء عمل بنده هم هست.